بسم الله الرحمن الرحیم.
الشیء الذی لا یتعلق بالمادة اصلا ولا باللواحق القریبة فلیس یمکن ان یلحقه شیء من خارج ذاته لحوقا قریبا لانه مجرد اما یغایر ذاته بل انما یلحقه ما یلزم ماهیته ان ماهیته. صحبت در تجرید موجود مادی بود، حالا مطابق بحث کتاب مراتب تجرید که به عرض رسوندیم اگر به قیاس امر واحد باشه، به تعبیر خواجه شیخ وهم را اسقاط کرد که امر واحد محسوس هست، متخیل است، نمیشه که معنای جزئی بشه. معنای جزئی را باید از دل امر واحد انتزاع کرد و اگر لا به قیاس امر واحد باشه، تربیه در قسمت پیش میاد به طور اطلاق که بگیم مدرک محسوسه، موهومه، متخیله، بعد موهومه، متوهمه و بعد معقوله، متعقله، که لا به قیاسه لا امر واحد. و به قیاسه و امر واحد را شیخ تسلیسه در قسمت آورد به بیانیشون و به عرض رسوندیم که حق اون نحوه بود که اشاره کردیم و موارد بحث را به عرض رسوندیم. حالا شیخ می فرماید اونهایی که مبتلای به ماده نیستن، مثلا عقول، مفارقات، بساطه محضه، ماورای طبیعت، موجودات، کلمات تامه ما فوق طبیعت، اینها احتیاج به تجرید ندارن، خودشون مجردن، عقل محضن، عقل قائم به ذات خودن و چون این موجودی که عقل است، خودش عاقل خودش هست و ذاتش برای او حاضره که معقول خودش هست و به اندازه سعی وجودیش هم تعلق به موجودات دیگر هم میگیره، چون عقول، ارواح که به لحاظ تعلقشون به مظاهر، به موجودات، به عناصر، اجرام که مدبر اینها میشوند به اذن الله و در این مرکبات در کارند، اینها را میگیم ملائکه هستند، قوا هستند، گاهی تعبیر به قوا، گاهی تعبیر به ارواح، گاهی تعبیر به ملائکه. حالا این ملائکه همانطور که مرحوم میر در اواخر قبسات عنوان فرمود و قرآن شریف هم که اولی اجنه رو بیان می فرماید، اینها مراتب دارن. ملائکه قوای عالم مراتب دارن، ارواح عالم مراتب دارن و مطابق مراتبشون آگاهی به دیگر امور دارن، به مادون خودشون دارن. حالا اینی که اینجا جناب خواجه در صدر بحث امروز فرمود الشیء الذی لا یتعلق بالمادة اصلا، این فرمایش یعنی موجود مادی نیست و الا در نظام هستی مجردات تعلق به ماده دارن، ولو اینکه مادی نیستن تعلق دارن، همچنین نیست که برکنار باشن، برکنار راه ندارد، یک نظام است، یک پیکر است، یک هویت ممتده است. اونطور برکنار نه که منعزل باشن، بفرمایید هازا و زاکه و زالکه بریده از هم، اینطور راه نداره. اینها به ضرب من التعبیر
چطور در منظومه خوندید که بعضی از نفوس به بدنها تعلق دارند، به تعلق تدبیری، تعلق استکمالی که نفس بدون مستکمله. بعضی ها تعلق دارن، همین ها که حالا عالم عقول تعلق دارن، به تعلق تکمیلی که پرورانندن، می پرورانند، تعلق دارن، مکملن. نفسی که تعلق به ماده دارد تعلق دارن، مستکملن، که اون مفارقات به این نحوه تعلق دارن. این اصلایی که ایشون جناب خواجه می فرماد، نه به اون لحاظ که دو هویت ممتازی از یک دیگر، دو شیء متباین متقایر از یک دیگر که هیچ بستگی و ارتباط تعلق بینشون نباشه، این طور نیست. اسماء الله همه به همه تعلق دارن، که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. اصناف ملائکه قوای این تن، این تو به ضرب من تعبیر، این تعبیرات برای رساندن حقیقت روزنه‌ای بیانیه، نه اینکه در این تعبیرات بخواهیم مثلا در همون حد وایستیم و حرف پیش بیاد. چطور اینها برای بیان حقایق روزنه‌ای باشه، برای ارائه دادن به ملکوت، به واقعیت عالم، به نظام هستی. بر از این اصلا اینکه ایشون می فرماد اینطور در خاطر داشته باشیم، معطل نشویم. بله، حالا موجوداتی هستن که احتیاج به تجرید ندارن، که خودشون عقل قائم به ذاتن، و موجوداتی هستن که باید تخشیرشون کرد، مثل همین محسوساتی که معانی که در محسوسات منتظم میشه و مبتلای به امور مادیه. حالا این قسمی را که الان داریم عنوان میکنیم، دیروز هم عنوان شده، اینها خارج از حقیقت خودشون، لواحق غریبه آرزیشون نیست، و اگر لواحقی دارن غریبه نیست، لواحقی است که تلزم و ماهیت چنین شی را، اینی که فی ذاتهی بری اون عن الشوائب و لواحق کذایی، لواحقی اگر برای او هست تلزم و ماهیته و ان ماهیته، از ناحیه خود ماهیته، یعنی لوازم ماهیته، مثل زوجیت برای اثنینیت، تلزم و ماهیته و ان ماهیته، نه ان خارج ماهیتش. اونی که ان خارج ماهیتشه هست لواحق غریبه، اینی که ان ماهیته از خود متن ماهیت برخواسته است، لازم خود ماهیت در انهای وجودات از ماهیت دست بردار نیست، مثل همین مثال معروف زوجیت برایست، این طوری اینها لواحق غریبه نیست، اینها مانع معقول شدن حقیقت کجایی نیست که حجاب باشه، نگذاره که چشم عقل اون سوراخ و زلال و صفوت اون موجود را، حقیقت او را بنگرد. اینها حجاب نیستن، اینها با همون حقیقت معقولن و منافات ندارد که لوازم ماهیت باشه و ماهیت بوده باشه معقول. تجرید کردن ماهیت از اینها رو چیزی، نه حقیقت واقعیتی، اصالت در کاری برای ما پیش نمیاره که اینها ماهیت از اینها برداریم تا معقول بشه، مگر به ضرب من الاعتبار، لحاظ کردن ماهیت حرفیه، ثم عوارض ماهیت چیه حرفیه. میشود که بگیم ماهیت من حیث و هی لیست، هر ماهیت، هر حقیقت، هر چیزی من حیث و هو لیست الا خودش، و حتی این عوارض ماهیت هم در سوق ذاتش با اون نباشه. البته جایی این حرف هست اشکال نداره، حالا بفرمایید باشه، حالا با لحاظ این که این لوازم ماهیت باشه، حجاب نمیشه که اون از معقول بودنش باز بداره. پس اگر چنین موجوداتی معقول انسان مثلا نمیشوند، حتما باید آقای انسان بداند که این عدم تجرید، عدم تصفیه، عدم تخلیه از این سوست، اما این آمادگی نداره، این گرفتاره به تعلقات حدود و قیود این زیاده. همونطوری که درس گذشته اشاره کردیم، بین مدرک و مدرک باید سنخیت باشه و هست، مسانخ و مجانس همه، اگر نباشه ادراک نمیتونه بکنه. و حقیقت قوه عاقله که باید بساط نوریه رو که بی قیدن فسحت وجودی دارن اونها رو دریابد، خودش هم باید بی قید بشود، باید آزاد بشود از این قید و بندها، باید مطلق بشود تا مطلق را ادراک کند. و به تعبیر آقایان در کتاب‌های دیگر، مثلا در مصباح الانس، باید توحد وجودی پیدا بکند تا اون موجودات را بیابد. توحد وجودی با پراکندگی ها تفرق وجودی، با تفرق وجودی نمیشه اونها را ادراک کرد. و میبینید مطلب که وقتی مشکل شده، مطلب که دقیق شده، امور مادی، عوارض مادی، سرصداها، تعلقها، خیالها و رفت و آمدها، اینها مزاحمن، چون اینها نمیگذارن که توحد وجودی پیدا کنی، نمیگذارن که عاقل در اون سنخیت با مدرک خودش رو پیدا کنه تا به او برسد. از این جهت اینطور. حالا اگر چنانچه میبیند انسان اون جایی رو ادراک نمی کنه، اصل این است که ادراک کنه، اصل اینه. حالا چه حجابی براش پیش آمده که در راه مونده، باید خودش را به طبیب برسانه. و اینی که اطبای بزرگ ما که از مشرب قرآن مجید ارتوا می کنند، مشربی که از بن فرات، اونها دستور عملهایی که دارن از قرآن مستنبته، از زبان اهل بیت که انما یعرف القرآن من خوته به، از اونها مستنبته. و این دستور عملها همه برای تقویت فکر، این فکری که امروز عبارت خواجه میخونیم که باید از این سوی عملی در فکر کنه، اعمالی در فکر بشه، این اعمالش اینه که او را از کدورات، از این تعلقات، از این پینه ها، وصله ها، زنگ ها به در بیاره. و این دستور عمل ها این طوره. دستور عملی ما جز قرآن نداریم، و اینها را اگر قرآن امضا نکند، بله، فضربوه علی الجدار، و اونی که انسان را به کمالش میرساند محال است در نظام هستی دستور دیگر بوده باشه. این درخت، این باغ، این مو، درخت رز، یه دستور بیشتر نداره، یه دستور داره. و اینا موجودات همه برای خودشون یه دستور دارن، هر صنعتی برای خودش یه دستور داره، و نمیشه که خودش یه هویت وجودی داره، یه تشخص داره، یه شخصیت داره، یه مسیر داره، و نمیشه که این تعدد در برنامه داشته باشه، راه نداره. این رستنی ها، نباتات، درخت ها، باغ ها، اینا همه یه دستور دارن، و این صنایع همه یه دستور دارن. اون اگر مثلا کشتیه، اون نمیدونم تیاره است، بالاتره، پایینتره، صنایع دیگره، دم دستی، هرچه، اینو یه دستور، یه دین یا آیین بیشتر ندارن. نمیشه بعد تجزیه در دین و آیین راه نداره. ان الدین عند الله الاسلام. نمیشه بعد که انسان این صنعت بزرگ الهی راه نداره دو دستور. همین ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. دو تا راه و دو تا دستور اینا نیستش که. اصلا ظاهر و باطن رو نمیدونن. ما دیگه قرآن، این قرآن است، البته مراتبش محفوظ، این امام است، البته تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعضی حساب دیگره، و الا بخواهیم ما بگیم این خلیفه خدا بوده باشه، امام مردم بوده باشه، بله این خلیفه ظاهر، اون خلیفه مردم بوده باشه، امام مردم بوده باشه، خلیفه باطن، اینها یه حق سکوتی است که به یک عده دادن که اینا خاموش بشن سر و صدا بخوابن. راه نداره خلیفه ظاهر و باطن. خب خلیفه خدا، خلیفه خدا، حجت الله، حجت الله، اونی که ظرف حقایق قرآن، ظرف حقایق قرآن، اونی که واسطه فیضه، واسطه فیضه. اینها معرکه‌ای است که یه عده گرفتن و به همین معرکه هم بازار را آشفته کردن. چه کردن؟ اینطور حقیق حقیق قرآن قرآن است، و قلبی که وعای حقایق قرآنه، اون حجت الله، اون واسطه فیض، اون امام هست، و این مقام تجدید بردار نیست، این دستور تجدید بردار نیست. بله، قرار است اون دستوراتی را که بزرگان دین ما فرمودن، که از روایات آیات جمع جور کردن برای تسهیل دیگران، همونطوری که مثلا رساله عملی به باز میفرمایید احکام مقام تجلیه رو بیان میفرمایند، اونها هم از روایات، از آیات، اینها دستور عملی پیاده کردن، یه رساله عملی دیگر که مقام تجلیه رو و ارتقاء وجودی رو و اعتناء نفسانی رو و اونی را که تجلیه مقدمه است برای رسیدن اون مقام بیان فرمودن. خب حالا به کتاب نزدیک بشید. الشیء الذی لا یتعلق بالمادت اصلا بدون نحوه که به عرض رسوندیم ولا باللواحق القریبه فلیس یمکن ان یلحقه شیء من خارج ذاته لحوقا قریبا، که اگر لواحقی برای او هست از همون متن ذات خودشه، لوازم ماهیت لحوق قریبه خارج از ذات اونی، و این گونه لواحق مانع از معقول بودن او، معقول شدن او برای دیگری، مدرک شدن او، رسیدن دیگری به اونها نمی شوند، حجاب نیستن اینها. لعنه هم مجردن اما یغایر و ذاته، بل انما یلحقه، چنین موجودی را یلحقه ما یلزم و ماهیته ان ماهیته، نه ان خارج ماهیته، و اینها که ان ماهیته مزاحم با معقول بودنش نمی شوند. خب و هازا تصریح، این تعریض است به فخر رازی که دیروز عبارتیشون رو ملاحظه فرمودی که فخر رازی آمده همه لواحق وجودی خارجی و لواحق ماهیت اینها همه رو لواحق قریبه دانست، و میبینید این عبارت شیخ است که در متن فرمود که لا تلزم و ماهیته و ام ماهیته، اونهایی که پس اگر عوارضی بوده باشه که از جانب خود ماهیتش بوده باشه نخارج، پس اینها لبهای غریبه نیستن، و این تصریح هست بر ضد گفتار فخر رازی که ایشون درست به گفتار شیخ نرسیده. بله اون صدر عبارت رو اونجور معنا کرد، اگر متوجه به این جمله میشد دیگه مطلق لواحق را نمی فرمود که اینها لواحق غریبن، حتی لواحقی که از ناحیه خود ماهیته. و هذا تصریح به ان لوازم الماهیت لیست من القواش الغریبه، حالا که لیست من القواش الغریبه پس مزاحم و مانع معقول شدن شی نمیشه. فذلک الشیء لا یمکن ان یتکسر الا بالماهیت. خب حالا این رو پیشترها در اون نمط اول بود اشاره کردیم، جای بحثش رو به عرض رسوندیم، کتاب های دیگه خوندیم که تا پای ماده تو کار نیامده تکسر برای شی پیش نمیاد. بله اینطور، و چون این موجودی که در خارج تقرر پیدا کنه، چون این موجودی که مادی نیست در خارج تحقق پیدا کنه، میشه بعد نوعه منحصران فر. بله یه حقیقته، چون ماده نیست که تکثر داشته باشه، یه حقیقته. فذلک الشیء لا یمکن ان یتکثر، لا یمکن تکسته، یعنی چه؟ یعنی نوعه منحصرون بله فی فرده، اینطور دیگه ماده نداره که تکثیر راه بیاد. لا یمکن تکسته رو الا بالماهیت، حالا عبارت رو توجه داشته باشی، لا یمکن انجه تکسته رو الا بالماهیت. این الا بالماهیت برای چی میفرما؟ یعنی نه به لواحق غریبه، تکسلش از ناحیه لواحق غریبه نمیشه بوده باشه. لواحق غریبه چه بوده باشه؟ ماده و احوال ماده و بله عوارض ماده، اون چه که مربوط به عالم ماده هست. اگر با تکسل پیدا کنه باید از ناحیه ماهیت تکسل پیدا کنه. خب حالا لا یمکن انجی تکسل الا بالماهیت، خب متوجه شدیم این لا یمکن انجی تکسل الا بالماهیت، و ما که در اون نمط اول الان گفتیم که آدی که خوندیم اینی که پای ماده برای ماهیت تو کار نیاد، این که نوعه منحصر اون فی فرده، پس این لا یمکن انجی تکسل الا بالماهیت یعنی چه؟ پس میشه بعد که ماده نباشه به وسیله ماهیتش متکثر بشه، که این حقیقت تکثرش از ناحیه ماهیت بوده باشه. پس می شود ظاهر عبارت، پس می شود که شی متکثر بشود هم از ناحیه لواحق غریبه که خیلی روشنه، و هم متکثر بشه از ناحیه ماهیت. اگر از ناحیه ماهیت باید متکثر بشه، پای ماده تو کار نباشه، پس با اون اصل مسلم شما چیه که اونی که مادی نیست یکون و نوعه منحصرن فی فرده، بله پس اون چیه؟ اون حرف درسته. اینجا هم که خواجه می فرماد لا یمکن و انتکستر الا بالماهیت، نمی خواد بفرماید که به ماهیت متکثر می شود حتما، این فقط در مقام بیان فرضه، یعنی هرچند این محاله، نمیشه بشه بالماهیت، نمیشه تحقق پیدا کنه، اما این بالماهیت همین اندازه که جلوی لواحق غریبه خارجه رو گرفتیم، این چون این چیزی نمیشه به تکثر پیدا کنه از ناحیه لواحق غریبه، چون پابندی به لواحق غریبه نیست الا بالماهیت، و بالماهیت هم که میدونی نمیشه، باید بیده باشه نوعه منحصر فی فرده، الا بالماهیت به صرف فرض عقلی، یعنی و این کانه این معنا محالا که تکثر از ناحیه ماهیت بوده باشه، اما در مقام فرضش چون این موجود تکثرش بوده از ناحیه ماهیت رو، نه از ناحیه لواحق مادی خارجی. میفرمایید چه؟ از ناحیه ماهیت هم نوعه منحصر فی فرده دعوا نداریم، ما فقط داریم تکثر از ناحیه جلوی ماده رو میگیریم. معنی عبارت و هو چنین موجودی معقول به ذاته. چرا معقول به ذاته؟ برای خودش عقله، و در همین نمط در پیش داریم و در چند مسئله ای که کل موجود مجرد قائم به ذاتهی عقل و عاقل و معقول، به اتفاق فرق همگی، و هو معقول به ذاتهی، بیان معقول بودنش، لانه لا یحتاج الى تجرید. خب حالا اگر اینطوره پس چرا معقول ما نمی شود؟ این معقول ما نمی شود، بله عاقل ضعف داره نمیتونه ببینه. فإن لم یعقل، اگر چون این موجودی معقول واقع نمیشود، کان ذالک من جهت القوة العاقلة، این آقا ضعیفه، لا من جهت هی، نه از ناحیه معقول کذایی، لأنه فی نفسه معقولون غیر محتاج الى عمل یعمل به لیسیر معقولا، بل العاقله تحتاج الى عمل تعمل به نفسها، عاقله باید تعمل به نفسها خودش را بسازد، عاقله باید خودش را آمادگی بده تعمل به نفسها تا ادراک کند. تن فکر مثلا، بله بله فکرشو باید تقویت کنه، بله که اما دستور عمل جناب آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه
به شاگرد بزرگ بالش آمی جواد آقا، بله که او را پله پله دستور عملشون این بود، بعد از قواعد خوراک و اسکار و خلوت و سحر و بله ها که دستوراتی دارن، از اونه که در خیال خودتون به فکر فرو بروید و تا یواش یواش از ناحیه برزختون و خیالتون، چون تفره مطلقا محال دیگه، بله کم کم از این فکر تقویت در فکر که او را به عالم عقلیشون سوق میدهد و اینطوره پله پله انسان بالا میرود که از ناحیه فکر در ظاهر و فرو رفتن در برزخش و خیالش و تمثلاتش، یواش یواش از اونجا هم یه پله بالاتر پرواز میکند. اقره برقه، بله فرض باید این فکر رو تقویت کرد. حالا تو اشاره که اگر دستور را باز یه خود حرف میخواد بحث میخواد کل فکر مثلا لتشیره، این عمل را بکنه، عمل عاقل خودش را بسازه، لتشیره عاقل، این عاقله لتسیر عاقله، قوه عاقله، عاقلتا لهو فالضمیر فی قوله بل لعله یعود الی عمل، همینطوری که دیروز عبارت رو معنا کردیم که عرض کردیم بل لعله فی جانب ما من شأنه، عرض کردیم ضمیر لعله رو بزنیم به عمل، که عمل اگر باید تصرفی کرد، کاری کرد، تصفیه کرد، تجرید کرد، لعله این عمل فی جانب ما من شأنه ان یعقله، اونی که من شأنه ان یعقله کیه؟ قوه عاقله، این قوه عاقله که من شأنه ان یعقله اون موجود قضایی را، این خودش را آمادگی بده. اینطور که معنا کردیم زمین را برگردوندیم به عمل، اینم بدیم بعد. بعد جناب خواجه می فرماد که بچه دیگر و یحتملو، یا عبارت یحتملو برمی دارد که ان یعود زمیر یعنی الی المعقول، بله بل لعلهو اون معقول فی جانب ما من شأنهی ان یعقله، اینطوری معنا کنید که خب این یعنی چه؟ که این بل لعلهو این اضراب اینجا بنابراین وجه که ضمیر رو برمیگردونیم به معقول، معقول کجایی چجوری معنا کنیم؟ این طوری معنا میکنیم که بیان خواجه که موجود مجرد عقلانی کجایی لعلهو، حالا چرا لعلهو؟ شما که بعد ثابت میفرماییم در همین نمط، در بعد ثابت میشه فصل 19 هم همین نمد، در فصل 19 هم که ثابت میشه که این طور هست دیگه، لعله چه برای چی میفرما؟ چون بعد باید ثابت بشه، الان به طور منجز و قطع و حتم حرفشو نمیزنه، بله به این جهت لعله فقط کاری که همون چون بحثش نیامده به عنوان لعله هست. این موجود احتیاج به تجدید نداره، چرا؟ برای اینکه لعلهو شاید این موجود مجرد کجایی، عقلی کجایی، او از دیاری و در دیاری و در اداد موجوداتی بوده باشه که اصلا من شأنه ان یعقله خودش را عاقل بوده باشه و چیزی که عاقل خودشه احتیاج به تجدید نداره، چون وقت موجودات را تقسیم که بشه بعضی ها من شأنه ان یعقله ذات خودش را نیست، بعضی ها مثل موجودات مجرد قانون بذار من شأنه ولا، تا اینجا را تا این حد را که کل موجود مجرد قائم به ذاتهی فهو عقل و عاقل و معقول، این مورد اختلاف اصلا هیچ نیست، در اینجا اتفاقی همه و یحتمل ان یعود الی المعقول لان ذلک الشیء من شأنه ان یکون ایضا عاقلا بذاته، ایضا لا
برای این جهت که همونطور معقوله عاقلم هست، تماس یجی و بیانو و هیه معنا قولهی بل اللهو فی جانب ما من شأنهی ان یعقله. بله اینجا عبارت چی داد آقا؟ فی جانبه نداری؟ فی جانبه. دیروز عبارت متن شما چی بود؟ من جانبه. حالا میبینید خواجه نقل میفرماد فی جانبه، دیدید که کتاب شما غلطه. بله بل لهو فی جانبه ما من شأنهی ان یعقله. بله که خب حالا لهو این موجود کذایی فی جانبه ما من شأنهی ان یعقله هست، یعنی یعقل خودش را. این از دیار مرسلاته، بله در اداد اون موجوداته، نه در اداد این موجودات مادی اینجایی که قائم به ذات هستن. این مثلا سنگ، کلوخ، مثلا این جمادات اینجا عرض نیستن، جوهرن، قائم به ذاتن، اما منشأنشون این نیست که عاقل ذات خود بوده باشن. اونی که عاقل ذات خودشه، که خودش برای خود حاضره، اون موجود مجرده. مثلا نفس ناطق انسانی همیشه برای خود حاضره، هیچ غفلت برای اونی. نفس را من حیث و گوهر ذاتش و جوهر حقیقتش لا تأخذ حسنتون ولا نوم. هر وقتم صداش بزنی میگه بله بیداره. و بلکه چه بسا که وقتی بدن را خواب کرده و یه مقداری سر آشوده پیدا کرد، بهتر کسب میکنه، شکار میکنه، جاهای میره، چیزهای میبینه. و این گردوندن بدن و به دویدن امور مادی بر اون بر این را از کارش باز میداره و خوابهای خوش میبینه. حالا اون بر دست از یک از کار او تدبیر او مطلقا که نه، حالا اون طوری که سرگرمش بود و مشغولش بود دیم اون بر میگردون، حالا اون طور نی. این خودش برای خود همیشه حاضره و هرچه نفس قوی‌تر حضورش شریفتر، به قدری شریفتر، به قدری شریفتر که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی. ولو اینکه بنده و جناب عالی در این حکم شریکیم که لا ینام و قلبی، ولکن نخیر اون قلبی که او میفرماد و اون عدم نومی که او میفرماد، اون بیداری و اون هوشی که برای ذات و روح قدسی خودش میفرماد، اون تفاوت خیلیه، تفاوت به قدر بین ما تا ایشونه. اینطور فی جانب ما من شأنی ان یعقلا که ان شی قسم الموجودات الى ما من شأنی ان یکون عاقلا. خب یک اسم موجودات من شأنی ان یکون عاقلا کی باشه؟ خود قوه عاقله، خود عقول، خود نفوس کامله، اینها عاقلا. و الى ما لیس من شأنی ذالک، مثل قوای غیر عاقله انسان، قوه مثلا مدرک لامسه، این نمیتواند که معقولات محض و مجردات مرسله رو ادراک کنه. و هاکذا قوای دیگر و الا ما لیس من شأنه ذلک، این یک قسم. و قسمها ایضا الا ما من شأنه ان یکون معقولا بذاته و الا ما لیس من شأنه ذلک، که اونی که من شأنه ذلک نیست با چطور بشه؟ باید تجرید بشه، تا تجرید نشده نمیشه معقول بشه. فا اشاره که حالا داریم بنابر وجه دوم زمیر برگرده به معقول، فا اشاره الى ان ما من شأنه ان یکون معقولا بذاته لیس به حسب القسمت الاولا من القسم الذي لیس من شأنه ان یکون عاقلا، بل هو من القسم الاخر اعنی من ما من شأنه ان یکون عاقلا. اون موجودی که خودش معقول بذاته هست، گوهر معقول بذاته هست، قائم به ذاته هست، چون این موجود نمیشه بفرمایید که عاقل ذاتش نیست، من شأنه ان یکون عاقلا لذاته نباشه. نخه، چون این موجودی من شأنه این است که عاقل لذاته هم هست، پس هم معقول لذاته و هم عاقل لذاته. برق رفته؟ برق نی؟ برق ارزم میرسه به شما؟ بله؟ انیم ما من شأنه ان یکونا و انما. خب حالا و انما، حالا که حرف اینه بدین قرصی و محکمی جناب خواجه گفتارشو بیان فرمودی، پس ایشون چه تمجمج داره؟ لعله دیگه برای چی؟ قرص و محکم بگوید که بله چنین موجودی که معقول کذاییه، او از سنخ اون موجوداتیست که عاقل ذات خود است، تجدید در اینجا راه نداره، معنا نداره. بله میفرمایم لعله برای اینی که اون ثابت نشده در مسئله، بله در فصل 19 همه همین نمت عرض کردیم که ثابت میشه به این، به این لحاظ لعله گفت. و انما لم یحکم بذلک جزمن، یعنی چرا لعله گفت؟ لعله برای چی گفته؟ لانه مما لم یبینه بعدو، چون هنوز ثابت نکرده از این جهت. و سیعتی بیانو خیلی. و اورد الفاضل و شارح و شکن بعد ان ذکر ان المراد من الماده هاهونا هو المحل. خب حالا ماده هاهونا، نه این عبارتی که اخیراً خوندیم قسمت برگشت به صدر عبارت شیخ، اونجا حرفش این بود. ول حسو ینالوه، اون معنای انسان رو، ول حسو ینالوه من حیثه و مغمورون فی هذه العوار زلتی تلحقه به سبب مادت التي خلق منها. این ماده، این ماده ای که در اون صدر عبارت شیخ بود در همین فصل، ایشون این ماده رو معنا کرده به محل، ماده رو معنا کرد به محل. حاجی میفرماد نه خیر، این ماده به مطلقا به محل نه، ماده همین اصطلاح متعارف فلسفی یعنی هیولا که اون اوائل به عرض رسوندیم. عرب میگوید ماده و فارس میگوید مایه و یونانی ها میگوین هیولا. این هیولا و ماده و مایه همون اونی که هیولاست، ماده نخستین مایه نخستین. حاجه میفرماد که این ماده اینجا که شیخ فرمود یعنی همون هیولا، هیولا در خارج با تحقق پیدا کنه. اینجا بیان میفرماد از خود حالا حرف فخر رازی هم همینطوره که خود هیولا معقوله، معقوله به این معنا که محسوس نیست، در ضمن صور گمه، به این معنا که ادراک او معقوله محسوس نیست به این لحاظ. حالا هیولا در خارج با تحقق پیدا کنه، عین میخواد، وضع میخواد، زمان میخواد، متا میخواد، دیگر عوارض مادی که باید در خارج تحقق پیدا کنه میخواد، احتیاج بدونها داره. و شیخ میفرماید که این معنای انسان من باب مثال که در این ماده هست، در این هیولا هست، این صورت که در این هیولا هست، هیولا که در خارج آمده تحقق یافته در کنف همین صورت، این لواحه غریبه با او هست و باید این معنا را از دل هیولا با لواحق غریبه که همخانهش هستن از اینها تعریه کرد تا اون معنای زلال را از دل اینها به در آورد. این فرمایش شیخه بنابر بیان خواجه. فاضل شارح ماده را هیولا معنا نکرده، گفت مراد از ماده محل است. مگه هیولا محل نیست برای صورت؟ هست، اما این محلی که شما فرمودن فاضل شارح، محل به طور مطلق، چه هیولا چه غیر هیولا که الان عرض میشه و روشن میشه. درسته که ماده هم محل برای صورت، اما ایشون که اینجا میفرماید، حاجت ایشون نقل میکند که ماده را به محل معنا فرمود، یعنی مطلقا که بعد سواون سواون آورده، مطلقا چه هیولا چه غیر هیولا، بر این وجه معنا کرد، اون وقت اشکالی عنوان کرد و جواب داد. جواب را دو تا ضابطه کلی آورد، در جواب دو تا قاعده کلی آورد که هر دوش مخدوشه، هر دوش غلطه. در جواب خواجه می فرماد که بله شما دو تا قاعده، دو تا ضابطه، دو تا قضیه آوردی، هر دو غلط در جوابش. و محل علاوه بر این که اون دو تا ضابطه و قضیت هر دو غلطه، مراد از محل هم محل به طور مطلق نیست، همین هیولاست به این بیانی که عرض کردیم. و اورد الفاضل و شارح شکن بعد ان ذکر ان المراد من الماده ها هنا هو المحل، که گفت مراد از ماده در اینجا محل است، یعنی فرمودید مطلقا بیان محل. سوا اون کان محسوسن، تفسیر محل، سوا اون کان محل محسوسن که خشب سلیس خیلی او معقولن کل حیولا، که محسوس نیست در دل بله مثلا اعراض و عوارض قریبه و در کنف صورت و اینجور چیزها که گمه، مثل اون اولی که خشب سلیم محسوس نیست، معقول به این تو این نحوه باید برای اثبات او برهان اقامه کرد. او معقولم کل حیولا، این یک سبا در تفسیر محل. و سبا اون کان محل یعنی باز متقدمن بالحال کل حیولا. خیلی خوب، این رو دیگه بحثش رو مستوفا فرموده ای که حیولا متقدم است، متحقق است بل حال، حال من هو با بله صور جوهریه، صور انواس و صورت ها، که حیولا باید به وسیله صورت متقدم بوده باشه، در خارج متحقق بشه بر کل حیولا. او مقدمن لهو، زمین لهو رو بزنید به حال. او مقدمن لهو یعنی به عکس اولی، که محل یا متقدم به حال باشه یا مقدمن لهو مقدم حال باشه. کجا؟ موضوع و عرض، اعراض، اعراض که باید در موضوع شد کنه. اینطور است آقا دیگه، عرض خودش نمیتواند در خارج متحقق بشود. اینجا حال که عرض قوام او به محله، اون اولی محل که حیولاست قوام او به حاله، قوام یعنی تقوم او در خارج تحقق او. کل موضوع این رو در اصلا محل را که حالا به طور مطلق مرادش رو گفتیم، مثل این جمله معترضه بود تو پرانتز بود، حالا برگردیم به بیان شکش. شکش چیه؟ و ذالک شک ان المحل ماهیت معقولت لا ینافی تعقلها تعقل الحال فیها، فان من عقل ثبوت شکل للخشب فقد عقلهما فاذا لیست هی به مانعت ان تعقل. بعد اشکال کردی که شما جناب شیخ فرمودی اگر معنا مبتلای به ماده باشه که حالا یه محل باشه، این محل نمیگذاره که او معقول بشود، باید او را از این محل تجرید کنی، تخشیر کنی. ایشون میفرماد چرا؟ مگر نمیشه که با یک معقول کلی اوصاف دیگر همنشینان او اونها هم به صورت کلی معقول بشوند؟ همنشینهای اون صورت معقوله جلسایش با او به صورت کلی معقول بشوند، چه اشکالی داره؟ که محل هم تعبیر کرده محل رو به ماهیت و معقوله، محل هم هست ماهیت و معقوله، اون حال هم هست به فرمایش شما ماهیت و معقوله. این ماهیت معقوله با اون ماهیت معقوله بوده باشه، شما زید مثلا انسان کلی رو بر ادراک بفرمایی و بسیار از صفات کلیه هم با اون بوده باشه، همچون نیستش که شیئی که معقول شده باید منفردن خودش بوده باشه که معقول دیگری با او قرین نباشه، شی با امور دیگر کلیه معقول بشه. بعد چرا محل مانع تعقل شدن صورت حال هست که شما میفرمایید باید این محل را از او بگیریم تجرید کنیم تا این حال تا این صورت، تا این معنی انسان بشود مدرک معقول، بشود معقول. چرا؟ چه ایتی ها؟ اونم محلم معقول، حالم بوده باشه معقول. این شکیشون. و ذالک الشک ان المحله ماهیتون معقولتون، یعنی کلیتون، لا ینافی تعقلوها، تعقل این محل که ماهیت معقول، بلحاظ ماهیت معقوله، لا ینافی تعقلوها تعقل الحال فیها، حال فیها هم که اون معنای انسان صورت انسانه، اون هم ادراک بشه، دو تا معقول پهلوی هم دیگر ادراک بشه. و فإن من عقل ثبوت الشكل للخشب فقد عقلهما، هم شکل رو هم خشب رو، هر دو کلی. فإذن لیست هیه، یعنی محل به لحاظ ماهیت معقول بودنش، فإذن لیست هیه به مانعت ان تعقل، تو باید تجرید کنی او را صورت برداری. این اشکال ایشون. و عجابه، عجابه به ان تعقل ان کان حصول ماهیت المعقول للعاقل کان المانع ان تعقل هو الماده لاغیر، لان کل ما لیس فی محلن فلکونه قائما بذاته یکون حقیقته حاصلتا لذاته فهو معقول لذاته عاقل لذاته، و کل ما یقوم به محلن لم یکون حقیقته حاصلتا لذاته بل لغیره فلا یکون هو عاقلا لذاته و یسیر معقولا لغیره به عمل یعمل بهی ذالک الغیر و هو الانتظار. بعد برمیگرد میگه نه خیر، شیخ درست میگه که همین طور است که ایشون میفرما، و اون این که حقیقت امر اینه، اگر موجوده، اگر موجودی در خارج، و حرف ایشون کل ما لیس فی محله، هر چی که در محل نیست موجود در خارج متحقق است برای خود، اونی که برای خودش متحقق است و محل نداره، من هوه کیه چیه؟ جوهر. اینطوری دیگه، موجودی که در خارج هست فی محل نیست، این چون این موجود عاقل ذات خودش، اونی که در محل هست عاقل ذات خودش نیست. و اینجا چون این معنای انسان حال در محل هست، نمیشود که عاقل ذات خودش بوده باشه، موجود مجرد کذایی بوده باشه، ناچار باید محل رو از او گرفت تا بشود معقول. پس دو تا قضیه عنوان کرد، یکی این که کل ما لیس فی محله، کل ما لیس فی محله، یعنی هر چی که موجود قائم به ذات خودش هست، نه موجود مجرد، همینطور که ایشون میفرما، ما خودمون به زبون ندیم، به زبان خودش، کل ما لیس فی محله، هر چی که قائم به ذات خودش هست این عاقل لذاته، و هر چی که فی محله لیس به عاقل لذاته. و ما نحنوفی که بحث در معنای انسان مبتلای به محل هست، چون فی محله هست، این قابل این نیست که عاقل ذاته بوده باشه، و چون این چیزی که باید معقول دیگری بشه، الا بلابد باید محلش رو از او گرفت تا بشود معقول دیگری. پس حق با شیخ است که باید تجرید کرد و تفسیر کرد، محل رو از او گرفت. این حاصل جواب میشون. حاجی میفرماید شما ببینید در جواب خودتون دو تا ضابطه فرمود، یک ضابطه اولی به گردن حکما مشروع گذاشتی که کل ما لیس فی محله فهو عاقل لذاته. کجا آقای فاضل اشاره؟ این جماد، این حجر، بله، این جمادات، این جواهر مادی، اینها همه لیس فی محله، یا عرض که نیستن که، آ خاک، این جمادات، اینها عرش که نیستن، لیسه فی محله. کی گفت اینها عاقل ذات خودشون هست؟ اینها عقل هست، اینها که عقل نیستن، اینها که عاقل ذاتشون. این اولی قضیهتون مخدوش. دومی فرمودید که کل ما فی محلن، عبارت شما این که و کل ما یقوم به محلن لم یکن حقیقته حاصلتن لذاتی بل به غیره فلا یکن هو عاقل. خب کل ما یقوم به محلن لم یکن حقیقته حاصلتن لذاته، اینم درست نیست، برای که از اون جمله‌ای که از اون موجوداتی که یقوم به محلن صور معقوله مجردن، صور معقوله مجرده، صور معقوله مجرده حاصلتون به ذاته، اینا به علم حضوری حاصلن. در علم حضوری به مبنای مشا اون فرد خیلی روشن و قوی رو که ضرب المثل قرار دادن، همین مورده که صور معقولهی که برای انسان حاصلن به علم حضوری، نه به علم حصولی که با صورت اونها حاصل باشه. شما نقل کلام میکنید بر اون صورت، اون آیا به نفس ذاتش حاصل است یا به صورت دیگر است؟ اگر به نفس ذاتشه که پس صوری هستن که قائم به ذات خودشون هستن، در حاضر هستن در نزد نفس. اگر به صورت دیگر نقل کلام داره چه به هاکزا. پس میشود که موجود قائم به ذات خود در خارج باشه، عقل و عاقل و معقول نباشه. می شود که موجود در محل بوده باشه، صورت مجرده بله آری از ماده بوده باشه. هیچ یکی از این دوتا ضابطه شما ضابطه نشده. وانگهی مراد از محل این نیست که شما فرمودی، مراد از ماده محل به این معنا نیست که شما همون حیولاست که عرض کردید. بله عجاب به ان تعقل امکان حصول ماهیت المعقول للعاقل کان المانع عن تعقل هو الماده للعاقل. باید برداشت این ماده رو محل رو، یعنی ماده محل. چرا؟ یه ضابطه، لان کل ما لیس فی محله فلکونه قائما بذاته یکون حقیقته حاصلتا لذاته فهو معقول لذاته عاقل لذاته. یه اشتباهیشون. و کل ما یقومو به محله، قاعده دوم، رابطه دوم، لم یکن، حالا کل ما یقوم به محله اینطور نیست، صبر عاقل معقول ارز کردیم قائم به محله، لم یکن حقیقتو حاصلتن به ذاته بل به غیره فلا یکن هو به عاقلن به ذاته و یسیر و معقولن به غیرهی به عمل یعملو بهی ذالک الغیر. کجا این صبر معقوله؟ قائم به نفس هستن، مجردن، احتیاج به تجدید ندارن. که دوباره چه احتیاج به تجدید؟ تا اینکه بیاد قوه عاقله اینها تخشیر کنه و ادراک کنه. و اون عمل چیه؟ به حول انتظار. این حرف فخری رازی و عقولو. بله. چش.